ساعت 22:10 شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه دوم مرداد 1401 خورشیدی برابر است با 24 ژوئیه 2022 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله، و درود میفرستم به شما به همراه همه همکارانم هم در تحریریه رادیو فردا. در این مجله برای شما مطالب و گزارش‌های تهیه دیدیم، اما اجازه بدید که همراه بشیم اول با فرهنگ قویمی و خبرها رو از فرهنگ بشنویم.
با درود فراوان، نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی روز یکشنبه دستگیری اعضای یک شبکه مرتبط با سازمان جاسوسی اسرائیل را یکی از پیچیده‌ترین عملیات دستگاه اطلاعاتی ایران در داخل و خارج از کشور توصیف کرد. به گزارش نور نیوز، این شبکه با هدایت موساد از طریق اقلیم کردستان عراق وارد ایران شده بودند و قصد داشتند یکی از مراکز حساس کشور در استان اصفهان را منفجر کنند. به گفته ارگان رسانه‌ای شورای امنیت ملی، اعضای این شبکه ماها برای اجرای این عملیات در یکی از کشورهای آفریقایی تحت آموزش بوده و تنها چند ساعت پیش از اجرای مرحله نهایی عملیات خود شناسایی و دستگیر شدند. نور نیوز اعلام کرده که به زودی جزئیات بیشتری درباره اعضای این شبکه و عملیات آنان ارائه خواهد شد. شماری از مجروحان جنگ ایران و عراق که در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود از جمله پرداخت غرامت جنگی و کمک معیشت در مقابل مجلس تجمع کرده بودند، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. هویت بازداشت شدگان: علی سروش ساکن ایلان، محمود پروهان و علی گندمکاران از اهالی اصفهان احراز شده است. در همین حال حسن نوروزی از نمایندگان مجلس روز یکشنبه گفت جانبازان و خانواده‌های آنها مطالبات دارویی دارند که به آنها پرداخت نشده است. پرداخت نشدن پول دارو به این افراد مجروح در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید، از اختلاس 5000 میلیارد تومانی یکی از شرکت‌های زیر مجموعه این نهاد حکومتی خبر داده بود. در خبر دیگر، ملک عبدالله دوم پادشاه اردن روز یکشنبه از حملات منظم شبه نظامیان مرتبط با ایران به مرزهای اردن انتقاد کرد و خواستار تغییر رفتار حکومت ایران شد. ملک عبدالله در گفتگو با روزنامه اردنی الرای با اشاره به دخالت جمهوری اسلامی در کشورهای عربی خواستار حسن همجواری، احترام به حاکمیت کشورها و عدم مداخله ایران در امور کشورهای منطقه شد. ملک عبدالله دوم پیشتر نیز در سفر به آمریکا به طور تلویحی حکومت ایران را مسئول حملات به مرزهای خود با سوریه معرفی کرده بود. پادشاه اردن همچنین بار دیگر از طرح تشکیل یک ائتلاف نظامی مانند ناتو در خاورمیانه دفاع کرد و آن را در راستای نیاز اعراب در مبارزه با، به گفته او، خطرات تازه تروریسم و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر و سلاح خواند. در ایران، مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود نرخ تورم اقلام خوراکی در تیر ماه امسال را 90.2% اعلام کرد. دولت ایران اردیبهشت امسال نرخ برخی اقلام خوراکی مانند آرد، روغن، تخم مرغ، شیر و پنیر را به صورت چشمگیری افزایش داد. دولت اعلام کرد که اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات این کالاها نتوانسته راهگشای حفظ قیمت آنها شود. خانم سپیده،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی و سپاس از شما که همراه ما هستید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. اما چکیده ای از آنچه در این مجله خواهید چنید. جمهوری اسلامی ایران سفیران خود در سازمان ملل و ژنو را تغییر داد. افزایش شمار بیماران و درگذشتگان کرونا در ایران. در شبانه روز گذشته 34 بیمار کرونایی دیگر جان باختند و 8831 نفر نیز به این ویروس مبتلا شدند. و ادامه مخالفت ها به حجاب اجباری و گشت های ارشاد در ایران. طبقه مذهبی و افراد با حجاب و حتی برخی از نزدیکان حاکمیت نیز به جمع منتقدان پیوستند. با ما همراه باشید تا درباره این مطالب و بیشتر از اینها بشنوید. مخالفت با حجاب اجباری در ایران هر روز ابعاد جدیدتری پیدا می کند. کارزارهای مخالفت با حجاب اجباری و گشت ارشاد حالا منتقدانی در بین طبقه مذهبی و افراد با حجاب و حتی برخی از نزدیکان حاکمیت پیدا کرده است. با وجود این، معاون اجرایی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، گفته است که برخورد با هنجارشکنان حجاب بر اساس قانون انجام می شود و فرمانده انتظامی تهران بزرگ هم اعتراض به حجاب اجباری را حیازدایی خوانده. بیشتر بشنوید در گزارش وحید پوراستاد.
شبکه‌های اجتماعی پر شده از زنان و مردانی که مخالفت خود را با حجاب اجباری بیان می‌کنند. صدها هزار نفر در روزهای گذشته به کارزار من مخالف حجاب اجباری هستم پیوستند.
چی کار می‌خواید بکنید به خاطر بی‌حجابی ما؟ هر روز می‌تونید دنبال ما باشید. هر روز می‌تونید.
در کنار این کارزار، پویش من محجبه ام و با حجاب اجباری و گشت ارشاد مخالفم واکنش تند برخی از حامیان جمهوری اسلامی را برانگیخت. تا جایی که امام جمعه استان البرز حامیان این کارزار را مشابه قرآن بر سر نیزه کردن سپاه معاویه در جنگ صفین دانست. سمانه سوادی، کنشگر برابری جنسیتی در بریتانیا:
بخش قابل توجهی از جامعه، حتی اون بخش مذهبی، همیشه مخالف بوده با اجبار بودن حجاب، اجباری بودن نوعی از پوشش برای زنان. اما در طول سالیان گذشته اون گفتمان حکومتی که اساساً اینطور القا می‌کرد که حجاب اولویت ما نیست، حجاب مسئله، حجاب مهم نیست، در طول سالهای گذشته اون گفتمان دهی ضعیف‌تر و ضعیف‌تر شده و جامعه آگاه‌تر شده نسبت به این موضوع که مسئله حجاب اجباری فقط مسئله حق پوشش نیست، سایر حقوق زنان هم گره خورده و در واقع اساره ای از سرکوب زنان و در واقع سرکوب کل جامعه هست.
محسن حسام مظاهری، نویسنده و پژوهشگر مطالعات اجتماعی تشیع، در تلگرام خود نوشت: پویش من محجبه ام و با حجاب اجباری مخالفم را می توان آغازی بر پایان سکوت همراه با نارضایتی بخشی مهم از بدنی مذهبی جامعه ایرانی دانست در قبال نمایندگان به گفته او خودخوانده دین و دینداران. آنها که به گفته نویسنده در همه این سالها در تریبون‌های رسمی مواضع و سلایق تنگ نظرانه و اقتدار گرایانه خود را از زبان همه دینداران بیان کردند. محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دینپژوه ساکن پاریس:
این بخش از جامعه دینی معترض به حجاب اجباری باورش اینه که دینی که او میفهمه، او آموخته و او زیسته، به احدی اجازه نمیده که برای هر یک از آموزه‌های دینی بخواد متعرض دیگران بشه. علت اجتماعی هم میتونه داشته باشه و اون این که از زندگی امروز و فردای خودش در این جامعه بیمناک بشه. به هر حال وقتی تبدیل بشه حجاب به نمادی از نمادهای مسلم حکومت و امتیازی محسوب بشه برای کسی که این پوشش رو داره، بخش‌های دیگر جامعه که امروز تبدیل به اکثریت شدن، آرام آرام مبارزه با این نماد رو اگر در پیش بگیرن یا از او فاصله بگیرن، به هر شکلی این همزیستی اجتماعی رو به هم میزنه، اینها رو در جامعه منزوی میکنه و اونا طبیعتاً دوست ندارن خودشون رو در جامعه در چنین وضعیتی ببینن.
در بین برخی از مقام‌ها و حامیان جمهوری اسلامی با مسئله حجاب اجباری و یا برخورد خشن گشت ارشاد نیز رویکردی انتقادی وجود دارد. روز یکشنبه عبدالهادی مرعشی، دبیر استانی قرارگاه گام دوم انقلاب استان خراسان رضوی، در اعتراض به برخوردهای گشت ارشاد که او آنها را تند و زننده می‌خواند، از سمت خود استعفا کرد. چند قبل هم مهدی نصیری مدیر مسئول و نماینده سابق رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی زبان به انتقاد از حجاب اجباری گشود.
اگر نماد اسلامیت و اسلام گرایی رعایت حجابه، چرا جامعه شما با افت مستمر حجاب مواجه است؟ ببینید خود این چه چالشی درست میکنه، چه مسئله‌ای درست میکنه. یعنی کل دستاورد شما میتونه زیر سوال ببره. میخوام بگم که این اصلا ملاک خوبی برای این مسئله نیست که ما بگیم در مقابلش وایستیم. خب ابی نداره اصلا وایستیم، همه نباید این ایستادن محصولش نتیجه بخش بودن باشه و با اثر عینیش در واقع ببینیم.
اگرچه روزنامه اصولگرای رسالت می نویسد گشت ارشاد نه تنها از حجاب سیانت نکرده، بلکه بذر نفرت و کینه بین قشری از جامعه پراکنده است، و یا افرادی همانند آیت الله علی اکبر مسعودی خمینی عضو جامعه مدرسین حوزه علمی قم با شیوه برخورد ماموران با افرادی به گفته او بد حجاب مخالف است، اما هنوز صدای مقام‌های حامی جمهوری اسلامی در برخورد با مخالفان حجاب اجباری بلندتر است. آخرین نمونه آن گفته‌های وحید یامین‌پور معاون جوانان وزارت ورزش است که لغو قوانین حجاب اجباری را موجب دلسردی بدنه حامی حکومت می‌داند.
نظام جمهوری اسلامی نفع خودش رو در این نمی‌بینه که وابده اصطلاحا. چون نظام جمهوری اسلامی می‌بینه که قطاری رو که سوارشه، یه لوکوموتیو این قطار، یه حلقه سخت وفادارانند که اتفاقا برای همین طرفدار نظام اسلامی. اگه از چند تا اصل نظام جمهوری اسلامی کوتاه بیاد، آن حلقه وفاداران اولین گروهی هستن که از قطار جمهوری اسلامی پیاده میشه. خوب برداشت در روسری اکتفا نمی‌کنه. الان روسری رو زده رو چوب وایساده رو بلندی، فردا شورتش رو زده وایروس رو می‌کنه.
حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ هم روز یکشنبه در جلسه‌ای با ماموران پلیس امنیت عمومی زنانی را که خواهان اختیاری شدن حجاب اسلامی‌اند دشمن خواند و آنها را به فساد و فحشا و بی‌بندوباری متهم کرد و اعتراض به حجاب اجباری را حیازدایی خواند.
زنان سعودی این خدر مبارزه کردند تا آخر که دولت تسلیم شد و حق رانندگی به نهاد داد. از زنان ایرانی میخوام تسلیم نشوند، هر روز که خیابونات هم بریز و هشعار بدن، آخر دولت تسلیم میشه، آخر تسلیم میشه.
یک اصطلاحیست بین مردم که هر وقت بی نظمیه میگن قانون جنگله. من فکر نمی کنم این درست باشه، برای که جنگل یک نظم و قانونی داره، برای همین میلیون ها سال مونده اگر ما خرابش نکنیم، به هم نزنیم اکوسیستم رو، جنگل کار خودش انجام میده. حیوانات جنگل هم به همین شکل. حالا برگردیم به جامعه ای که میگن قانون جنگله. یک نفر که حق زندگی رو از مردم گرفته، افرادی که سهم ده ها میلیون نفر رو خوردن، گرسنه تر از اونهایی که واقعا نون ندارن به اموال مردم حمله میکنن. یا کسی که سیغه باز زن داره، 3-4 تا زن داره، باز میبینیم دوره سال به فکر اینه که یه جایی اگه زورش میرسه تجاوز کنه. کجا جنگل اینطوریه؟ به نظر من میخوام بگیم قانون جنگل، بگیم قانون جمهوری اسلامی. قوانینی که در کشور ما برقرار شده، یک مش افرادی اون قوانین رو برقرار کردن که نه خودشون اون رو اجرا میکنن، نه عقلانیه، نه قبولیت عام داره، نه نمایندگان مردم به طور واقعی اون رو تصویب کردن. یه چیزای مندرآوردی از طول تاریخ بنا به روایت و احادیث و نمیدونم از ملا محمد باقر و فلانی و این و اون و اینو کردن دین و حکومت و قانون. تو ایران اگر زورشون برسه آخونده بدتر از طالبانن. اون نحوه سوار کردن یک خانم به ماشین به همون اسلامی که میگن اون اسلامیه، در کدامی که از ادیان دنیا همچین توصیه شده؟
2042-02-21-12-21-13 شماره ارتباط ما و شماست. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید. مرکز آمار ایران گزارش شاخص بهای مصرف کننده در تیر ماه را منتشر کرد. در این گزارش قیمت مواد غذایی 86% نسبت به تیر ماه گذشته افزایش یافته. بیشترین افزایش قیمت مربوط به روغن است. گوشت هم رکورددار تورم ماهانه شده. ثبت این رکوردهای جدید نشانه ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت برای مهار تورم است. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهدی بیگی بشنوید.
داستان اصحاب کهف را شنیده اید؟ مردانی از عهد دقیانوس که بیش از 3 قرن در غاری خوابیدند و بعد که بیرون آمدند همه چیز عوض شده بود.
چه اتفاقی افتاده است؟ چه شده؟ اینها چیست؟
حالا در تیر ماه 1401 اگر در 1 سال گذشته روغن نخریده باشید، وقتی در سوپرمارکت سراغ قفسه روغن می روید، با دیدن افزایش حدود 300% قیمت آن ممکن است حال اصحاب کهف به شما دست بدهد. این تازه آماری است که مرکز دولتی آمار ایران منتشر کرده. چه بسا افزایش قیمت واقعی بیشتر از اینها باشد. این گزارش میگوید تورم مواد غذایی در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به پارسال افزایشی 86% داشته. طبق این گزارش، قیمت گوشت قرمز و ماکیان نسبت به ماه قبل حدود 12% بیشتر شده. نسبت به سال قبل حدود 70%. در گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه 54% اعلام شده. معنای این تورم آن است که خانواده‌های ایرانی در تیر ماه 1401 به صورت متوسط 54% بیشتر از تیر ماه 1400 برای خرید همان کالاها و خدمات هزینه کردند. تورم نقطه‌ای در خرداد 52.5% بود. نرخی که رکورد تورم ماهیانه بعد از انقلاب 57 را شکست. حالا خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت می‌گویند همین که افزایش عمومی قیمت‌ها از خرداد به تیر کمتر از میزان تغییرات از اردیبهشت به خرداد بوده، نشان می‌دهد که کشور به ادعای آنها با موفقیت در حال عبور از آثار تورمی حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی است. این رسانه ها می گویند تورم ناشی از اصلاح ارز ترجیحی حالا تخلیه شده. اما کجا؟ روی سفره مردم، به ویژه قشر کم درآمد جامعه. دولت ابراهیم رئیسی حدود 2 ماه پیش با حذف ارز ترجیحی برای واردات 4 قلم کالا به گفته خودش دست به یک جراحی بزرگ اقتصادی زد. آمارها نشان می‌دهند قیمت کالاهای اساسی از 2 ماه پیش افزایش قابل توجهی داشته. این راهکاری بود که دولت می‌خواست طی آن جلوی فشار اقتصادی ناشی از سیاست اصلاح ارز ترجیحی را بگیرد.
مدت 2 ماه به عنوان کمک معیشتی به دهک‌های اول تا سوم 400,000 تومان اختصاص پیدا خواهد کرد. در نسبت به دهک‌های چهارم تا در واقع دهم تا نهم در واقع 300,000 تومان
یارانه کسانی که ثبت نام کرده بودند پرداخت شد، اما تا چند روز بعد از آن قابل برداشت نبود. بسیاری که برداشت کردند میگویند یارانه واریزی جبران افزایش قیمت‌ها را نمی‌کند. دولت گفته بود 2 ماه یارانه نقدی می‌دهد تا زیرساخت‌های توزیع کالابرگ الکترونیکی را آماده کند. فعلا اما از کالابرگ خبری نشده و به نظر دولت باید همچنان به پرداخت یارانه نقدی ادامه بدهد. اما مشخص نیست با وجود کسری بودجه بالا دولت چطور می‌خواهد این همه یارانه پرداخت کند. دولت ابراهیم رئیسی راهکار سنجیده‌ای برای مهار تورم ندارد و تمام توانش را بر کنترل قیمت‌ها از طریق نظارت پلیسی بر بازار متمرکز کرده. 2 روز پیش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان که زیر نظر وزارت صمت فعالیت می کند شیوه نامه ای را برای قیمتگذاری کالاها و خدمات تدوین کرد. در این دستورالعمل آمده بود که از این به بعد باید درخواست افزایش قیمت کالاها در دفاتر تخصصی وزارت صمت و کشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار بررسی و تأیید شود و در نهایت به امضای رئیس جمهوری برسد. 7 خانی که روند طبیعی قیمتگذاری در بازار را برهم می زند و بر بروکراسی اداری می افزاید. راهکار جدید و ناکارآمدی که البته هنوز به ادارات مربوطه نرسیده منتفی اعلام شد. نمونه دیگری از تصمیمات عجولانه و کارشناسی نشده دولت در مهار تورم.
گزارش همکارم مهدی بیگی رو میشنیدید. سعید ایراوانی معاون علی شمخانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با دریافت سمت جدید به عنوان سفیر و نماینده جدید جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نیویورک جایگزین سعید تخت‌روانچی شد. همزمان اعلام شد که علی بحرینی هم به عنوان سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو انتخاب شده و 6 سفیر جدید نیز در هند، لبنان، جمهوری چک، گرجستان، لهستان و سیرالئون معرفی شدند. در گفتگویی با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، ابتدا درباره پیشینه سعید ایراوانی سفیر و نماینده جدید جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد پرسیدم.
توجه داشته باشید در جایگاهی که آقای سعید ایراوانی منصوب شده، روزی روزگاری آقای ظریف به عنوان سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل بوده و از اون جایگاه به مقام وزارت امور خارجه رسیده بوده. آیا آقای سعید ایراوانی در چنان ظرفیت و جایگاهی هست؟ من در این خصوص تردید دارم، به دلیل اینکه او در بخش و بدنه که سفارتخانه های مهم چندان کار نکرده، بیشتر وظایف او بیرون از وزارت امور خارجه بوده. فقط مدتی کاردار ایران در عراق بوده، بعد به عنوان دبیر شورای راهبردی روابط خارجی کار کرده که این هم نهادی بیرون از وزارت امور خارجه است. مدتی هم معاون امنیت بین الملل و سیاست خارجی دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی بوده که باز هم این هم نهادی خارج از وزارت امور خارجه است، اگرچه یک نهاد بالادستی است. و سال 92 هم معاون آقای شمخانی بوده در شورای عالی امنیت ملی. میبینید پس در کادر وزارت خارجه چندان کار نکرده جز در عراق مدتی به عنوان کاردار، و همچنین هم بخشی از مذاکرات ایران و عربستان رو با همکاری عراق ایشون پیش برده. میخوام نتیجه گیری کنم که او شخصیتی به اصطلاح غور کرده در کادر وزارت امور خارجه نیستش، و برای من کمی جای تعجبه در جایی که دیپلمات‌های ارشدی با سازمان ملل کار کردن ایشون منصوب شده. میخوام به طور خلاصه بگم که ایشون سابقه کار بین المللی چندان که باید نداره.
آقای علیزاده، انتخاب سعید ایراوانی به عنوان سفیر و نماینده جدید جمهوری اسلامی رو در سازمان ملل چطور میبینید؟ به نظر میرسه که او یک چهره امنیتی هست برخلاف آقای تخت‌روانچی. این چه مفهوم و پیامی میتونه داشته باشه؟
من چندان اعتقاد ندارم که آقای ایراوانی چهره امنیتی باشه، ولی اعتقاد دارم که چهره دیپلماتیک آنچنان که باید با یک دیپلمات مجرب باشد نیست، به شرط اینکه توضیح دادم کارهای کتاب کنون متصدی بوده عموما بیرون از وزارت امور خارجه بوده.
همزمان اعلام شده که علی بحرینی هم به عنوان سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو جایگزین اسماعیل بقایی هامانه شده و 6 سفیر دیگر هم جمهوری اسلامی در کشورهای دیگه معرفی کرده. این تغییر و تحولات در کادر دیپلماتیک ایران به چه معنایی هست و چه دلیلی داره؟
ببینید توجه داشته باشید الان 1 سال از وزارت آقای امیر عبداللهیان میگذره. در این 1 سال تقریباً در مورد سفرا هیچ اقدامی نکرده بود. مثلا سخنگوی وزارت خارجه همون بودش که بود، تازگی سخنگو رو عوض کرده، و چند تن از سفرا هم که قاعدتاً ماموریت‌هاشون پایان یافته تعویض کرده. همچنین آقای تخت‌روانچی هم ماموریتش پایان یافته بود، بایستی تعویض میکردن. این جای پرسش هستش که چرا از نیروهای کادر بخش بین الملل وزارت امور خارجه که نیروهای مجربی هستن کسی رو منصوب نکرده، کسی رو از بیرون آورده، یعنی آقای ایراوانی. پاسخش هم این میتونه باشه که به نظر من آقای شمخانی اینک خیلی رنگ پررنگی پیدا کرده در این دولت کنونی مذاکرات هسته‌ای میدونید که در دست در شورای امنیت ملی انجام میشه، نه در وزارت امور خارجه. و آقای ایروانی هم یکی از نزدیکان و مقربین آقای شمخانی است، در واقع او منصوب آقای شمخانی است در وزارت خارجه و در نمایندگی ایران در سازمان ملل. من تصور نمی کنم که او تجربیات کافی در این شغل بین المللی پر اهمیت داشته باشه، ولی در حوزه های مسائلی که شاید مربوط به ایران و آمریکا بشه، با توجه به اون پیشینه‌ای که از او گفتم در مورد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، شاید مثلا او رو منصوب کردن که از کانال او در ایالات متحده و در نیویورک بخواهن بعضی چفت و بست ها رو انجام بدن. اما با توجه به اینکه او سابقه کار در نیویورکی نداره، تصور نمی کنم که خیلی اولا مقبولیت پیدا کنه در بدنه سفارت ایران در نیویورک، و ثانیا فکر نمی کنم که تجربه کافی در این خصوص داشته باشه.
آمارها حاکی است بیش از 86% مساحت ایران دچار خشکسالی شده که به همراه برداشت‌های بی‌رویه منابع آبی زیرزمینی و سوء مدیریت، تنش آبی در ایران را وارد مرحله جدیدی کرده. همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، در همین باره.
آقای خسروی فرد، قبلا نگران کمبود آب برای نسل‌های آینده بودیم، اما الان همین نسل هم در تنش آبی است. اینکه چه شد به اینجا رسیدیم مهمه، اما به هر حال رسیدیم. آیا راهی برای برون رفت از این بحران وجود داره؟
میدونید راه که وجود داره، مرتبا کارشناسان در داخل و خارج کشور راههایی رو پیشنهاد دادن درباره همه مسائلی که شما گفتین، و البته لیست بلند بالایی از وضعیت در حال نابودی طبیعت و محیط زیست ایران. اما این راهها انجام نمیشه. چرا انجام نمیشه؟ به همون دلیلی که ایجاد شده. چرا ایجاد شده؟ به طور خیلی خلاصه اگه بخوام صحبت و عرض بکنم خدمتتون، داستان این است که این سیستمی که سر کار هست اعتقادی به حفظ منابع طبیعی، اعتقادی به حفظ محیط زیست نداره. دستورالعملش و راهکارش حفظ و بقای خودشه، و در نتیجه محیط زیست براش کوچکترین اهمیتی نداره. خشکی و خشکیدگی ایران اولین اتفاقی است که شکل میگیره، و بعد از اون پیامدهای واقعا جبران ناپذیری داره. فرونشست زمین، فروچاله ها، فرسایش خاک، که خب همونجور که میدونید خاک که از دست بره دیگه واقعا نمیشه براش جایگزینی پیدا کرد. و بعد همینطور مثلا مسائل مربوط به آفت های زاگرس رو میبینید، مسائل مربوط به نابودی جنگل های هیرکانی رو میبینه، و از هر طرف که شما ملاحظه میکنید میبینید وضعیت ایران به شدت وخیمه. و همونجوری که به درستی اشاره کردید، دیگه موضوع نسل های آینده نیست. همین نسل حاضر هم امکان زیست و بقا رو در فلات ایران داره و در سراسر ایران داره به تدریج از دست میده متاسفانه.
آیه خسروی فرد، شما اشاره کردین، همونطور که به درستی اشاره کردین، سلسله مسائل محیط زیستی در ایران به هم گره خوردن و در پی هم هستن. به هر حال اما در سایه تشدید بحران کم آبی، آیا دیپلماسی آب میتونه ایران رو از این وضعیت نجات بده؟ همین چند روز پیش مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن حقابه هیرمند به نتیجه نرسیده. افغانستان از یک سو، ترکیه از سوی دیگر. آیا واقعا ایران میتونه با یک دیپلماسی آب وضعیت رو بهتر کنه؟
بله، در تئوری حتما میشه، ولی در عمل این اتفاق نمیفته. شما نگاه بکنید که در همین داخل ایران در حال حاضر که ما داریم صحبت میکنیم، و با همین وضعیتی که داریم راجب نگرانی که داریم راجب وضعیت ایران، طرح در واقع حفاظت از اراضی کشاورزی در مجلس صحبت میشه، و این یک در واقع اهرمی است برای اینکه زمینای کشاورزی توسعه پیدا بکنه. در ارتباط با مسائل بین المللی هم وضعیت به همین شکله. شما نمیتونید در شرق ایران مثلا از افغانستان طلب آب بکنید و بگید دیپلماسی آب، یا مثلا با ترکیه وارد در واقع مباحثه و گفتگو بشید، در حالی که در غرب ایران در آبهایی که منتهی میشه به عراق رو محدود میکنید. مهمترینش مثلا فرض کنید و معروفترینش رودخانه زاب کوچک است که منحرف شده و هدایت شده به دریچه ارومیه به بهانه احیای دریچه ارومیه، ولی میدونیم دریچه ارومیه هم احیا نمیشه. خبر دارید همین چندی پیش خبرش اومد که نزدیک 95% دریچه خشک شده. بنابراین نه، امکانش به لحاظ عملی وجود نداره، چون همونجور که عرض کردم اعتقادی به این مسئله، به مسئله محیط زیست در ایران نیست، در رژیم کنونی نیست، ولی راه حل حتما راه حل در واقع سیاسی است، در چه در مسائل داخل ایران و حتما دیپلماسی است در مسائل بین المللی. کما اینکه می‌بینید در مسائل بین المللی در ارتباط با مثلا تغییرات اقلیمی سران کشورها هستن که دور هم جمع میشن برای پیدا کردن راه حلی، اما ایران کمترین مشارکت رو چه در عرصه بین المللی داره و چه به شکل ویرانگری مشغول نابودی ایران هست. و البته این رو هم اضافه کنم که فعالیت های مخرب در واقع رژیم کنونی در ایران فقط منحصر به مرزهای سیاسی کشور نیست، در عراق و سوریه هم باعث آشوب ها و اختلافات و نارامی هایی میشه که همین در واقع مثلا فرض کنید مسائل مربوط به ریزگرد ها رو تشدید میکنه. بنابراین بله، من اگه بخوام باز خلاصه بگم، دیپلماسی میتونه به صورت تئوری راه حل باشه تا اندازه‌ای، ولی در عمل متاسفانه اجرا نخواهد شد.
افزایش شمار مبتلایان و مرگ و میرهای کرونایی در ایران. در گفتگویی با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر در آمریکا، از او پرسیدم چرا دوباره در ایران اوضاع بد شد.
در مورد احتمال شیوع مجدد و در واقع موج جدیدی که ممکنه به وجود بیاد، همیشه و همیشه این هشدار وجود داشته، به دلیل اینکه ویروس کرونا همچنان در جامعه در حال گردش هست. حالا اگر من بخوام به جواب سوال شما اشاره بکنم، باید ببینیم که ما چه کاری انجام دادیم برای جلوگیری و آیا اصلا کاری انجام شده. اگر انجام شده آیا موفق بوده یا نه. در واقع میشه گفت که برای جلوگیری از افزایش تعداد مبتلایان و یا جلوگیری از بستری یا مرگ و میر کار بخصوصی انجام نشده، فقط مشاهده بوده و به علاوه مصاحبه های مسئولین که همه در جهت سهل‌انگاری و این ساده انگاری ویروس بوده و اعلام پیروزی، اعلام کووید صفر و غیره، که همه اینها منجر به این شد که بستری آماده بشه وقتی که ما با واریانت های جدیدی مواجه بشیم که جامعه ایمنی نسبت به اون نداره. از این جهت به سرعت میتونه منتشر بشه و از اونجایی که سرعت انتقال بسیار بالایی داره، خب مسلماً میتونه افراد بیشتری رو مبتلا بکنه و متعاقب اون تعداد بستری ها و مرگ و میر هم افزایش پیدا بکنه. کما اینکه میبینیم بعد از اون 2 یا 3 هفته قبلی که افزایش شدیدی ما در تعداد مبتلایان جدید داشتیم، الان داریم به سمتی پیش میریم که تعداد بستری ها و مرگ و میر در حال افزایش است و این قابل پیش بینی است، به دلیل اینکه تا الان هیچ اقدام عملی برای جلوگیری از انتشار صورت نگرفته.
آقای عطاری، این زیرسویه جدید رو که گفته شده بسیار بدتر از زیرسویه BA.4 و BA.5 اومیکرون هست و به زودی هم جای اونها رو میگیره، چه میدانیم ما ازش؟
سویه های جدید ویروس ها همواره در حال تشکیل و تولید هستند و برای فرار از واکسن یا ایمنی ایجاد شده، در واقع این یه چیز اجتناب ناپذیر هست. تا زمانی که واقعا ما گردش ویروس رو با واکسیناسیون با درصد بالا بتونیم جلوش رو بگیریم، در حال حاضر هم خب سویه های شایعی که الان وجود دارن و در ایران هم مثل بقیه کشورها شایع شده، سویه هایی هستن که مشخصه اونها سرعت انتقال و بیماریزایی بسیار بسیار بالای اونهاست، یعنی به سرعت میتونن افراد مختلفی رو مبتلا بکنن، به طوری که الان ما داریم میبینیم در ایران از هر 4 تست کرونایی که تستی که انجام میشه، 1 تست مثبت هست. پس در واقع میشه گفت که اگر در جامعه ما به طور میانگین بخوایم تست گیری بکنیم، میبینیم که درصد بسیار بالایی مبتلا هستن اما در آمارها آورده نمیشن. اما اینکه سویه های جدیدی که یه مقدار نگران کننده هست چی هست و چجوری ممکنه غالب بشن و بیشتر شایع بشن، اینها بیشتر نگرانی از ترکیب ویروس ها هستن، ترکیبی از واریانت های قبلی مثل دلتا و واریانت های جدید اومیکرون هست. اما از اونجایی که بعد از ترکیب اینها قدرت ماندگاری زیادی در محیط محیط ندارن، هنوز ما خیلی نگران غالب شدن اینها در جامعه نیستیم و بیشتر الان در بیشتر کشورها اون چیزی که غالب هست فعلا زیرگروه های خود اومیکرون هست و این نمونه های ترکیبی که ترکیب چند زیر مجموعه یا ترکیب چند واریانت با هم هست هنوز نگرانی زیادی رو ایجاد نکرده.
الان خیلی توصیه میشه به واکسیناسیون و زدن دوز یادآور، به ویژه اونهایی که از دوز قبلی واکسن کروناشون 6 ماه داره میگذره، اما ما میدونیم که 3 تا 4 ماه زمان لازم هست که این تأثیر خودش رو بگذاره واکسنی که میزنن. خب الان هم ما وارد موج هفتم شدیم، پس این واکسیناسیون به چه دردی میخوره؟
خب متاسفانه این مسئله واکسیناسیون هم با هر نگرانی افزایش پیدا میکنه، تعداد واکسینه شده ها و باز به محض اینکه یک مقدار آمارها کاهش پیدا میکنه و ما در فاصله بین امواج کرونا هستیم، در واقع تشویق به واکسن زدن و یا اینکه تمایل به واکسن زدن کمتر میشه. به همین دلیل هست که ما میبینیم سطح ایمنی جامعه الان در ایران بسیار پایین هست در مقابل کووید و حتی الان هم آمارها نشون میده که دوز چهارم رو تعداد افرادی که در کل ایران تزریق کردن هنوز به 1 میلیون نفر نرسیدن و این نشون میده که خب در واقع واکسیناسیون شرایط خوبی در ایران نداره و به علاوه واکسن های مورد استفاده هم خیلی شاید واکسن هایی نباشه که بتونه ایمنی کامل ایجاد بکنه. اما باز هم توصیه میشه بین واکسن های موجود در ایران باز هم از همین ها انتخاب بشه و واکسن زده بشه. اما در واکسن زدن همونطور که شما اشاره فرمودید نیاز به زمانی برای ایجاد ایمنی داره، به همین دلیل هست که خب این واکسن رو اگر بزنن شاید برای این موج کنونی مؤثر نباشه، اما در موج های بعدی بعد از ایجاد ایمنی حداقل میتونه برای بستری و جلوگیری از مرگ و میر مؤثر باشه و از این جهت باز هم توصیه به زدن واکسن میشه.
توضیحات محمد کاظم عطاری، پزشک در آمریکا، بود درباره نگرانی از زیرسویه های جدید کرونا و زدن دوز یادآور واکسن کرونا. اما بعد از شیوع کرونا نگرانی بعدی اعلام وضعیت اضطراری برای شیوع آبله میمون هست. توضیحات دکتر ماهان قفاری، پژوهشگر اپیدمیولوژی در دانشگاه آکسفورد رو بشنوید.
اهمیت تصمیم اخیر سازمان جهانی بهداشت مبنی بر اعلام وضعیت هشدار بین المللی نسبت به شیوع آبله میمون از این جهت اهمیت داره که برای تعبیه یک سیستم مانیتورینگ جهانی بین کشوری برای کنترل و مهار و همچنین رصد این بیماری خیلی میتونه مؤثر و مهم باشه. آبله میمون تا کنون شاید تا آمار چند روز گذشته بیشتر از 14000 نفر رو در 75 کشور آمار گزارش شده ابتلا داشتیم ازش و روندش در بسیاری از کشورها هنوز رو به افزایش از چند هفته گذشته که خب موجب نگرانی، اما جنبه کمتر نگران کنندش همین هستش که در بین این 14 تا 16000 نفر حدوداً تنها 5 فوتی گزارش شده، اون هم در آفریقا. حدس بر این هستش که در واقع در جمعیت هایی که بیشتر آسیب پذیر هستن مثل افرادی که نقص ایمنی دارن، کودکان و افرادی که باردار هستن، این میتونه ریسک عوارض حاد، علائم حاد و فوت بیشتر باشه. به جز خارج از آفریقا هنوز فوتی رو ما نداشتیم نسبت به این میمونه و شیوعش بیشتر از تماس نزدیک افراد با هم هست و اون چی که داریم میبینیم این هستش که بیشتر شیوع در واقع متمرکز شده در کامیونیتی مردانی که با مردها رابطه جنسی دارن، از جمله بایسکشوال ها و گی ها که بیشتر شیوع در این کامیونیتی ها هست. اما باید همینجا هم اشاره بشه که یک در واقع برچسبانی و انگزنی غلط به کامیونیتی های مختلف به این سبب نباید رخ بده. ما تجربه تلخی رو با اچ آی وی هم داشتیم، ویروس در واقع براش مهم نیست که چه فردی رو داره آلوده میکنه، صرفا یک موقعیتی رو پیدا کرده که تونسته در این حلقه زنجیره ارتباطی بین افراد بیشتر پخش بشه، اما تنها بیماری به این کامیونیتی ختم نمیشه. در ایران هنوز ما گزارش رصد درصد ابتلا رو نداشتیم و سازمان بهداشت جهانی هم در گزارشش که دیروز منتشر کرد در واقع طبقه بندی کرد کشورها رو به اونهایی که تا به حال گزارش ندادن و اونهایی که دادن که ایران شاید جزو همین طبقه اول هست، باید سطح هشدار بالاتر بره، تستگیری و رصد باید دقیق‌تر بشه، افرادی که در اشاره کردم پر ریسک‌تر هستن باید در مانیتور کردن علائمشون، علائمی که خب مشخص است نسبت به ابله میمون اشاره شده، بیشتر دقت بکنن که در صورت اینکه مشکوک هستن به علائم ابله میمون دسترسی داشته باشن به مراکز بهداشتی برای اینکه در واقع اقدامات بعدی رو انجام بدن. مهمترینش طبعا ایزوله کردن هست و دوری گرفتن از تماس و رابطه جنسی در اون بینی که در واقع بروز علائم دارن، ولی تدارکات دیگری هم برای افرادی که نزدیک بودن و اون شخص مثل واکسینه کردن اونها و حتی در ابتدای بروز علائم در خود فردی که مبتلا شده هم واکسیناسیون میتونه کمک کننده باشه. ما در اسکیل جهانی هنوز تعداد واکسنی که نسبت به ابله میمون داریم محدود هست، اما خب به هر حال خبر خوب باز این هستش که ما یک واکسنی داریم که کارآمد هست نسبت به جلوگیری از عفونت علامت دار با این بیماری.
به گفته یه رئیس اتحادیه بارفروشان ایران، عراق واردات 7 محصول کشاورزی ایران را ممنوع کرده. همزمان یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه باغداران ایران خلأ سیاستگذاری مناسب برای بازاریابی جهانی را دلیل ماندن محصولات باقی ایران روی دست کشاورزان و از بین رفتن محصولاتشان دانسته. مسئله‌ای که در کنار خشکسالی و کاهش قدرت خرید مردم از چالش‌های جدی کشاورزان است. گزارش یار طهماسبی رو در این باره بشنوید. پیش از اون هم من از شما خداحافظی میکنم و برای شما شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.
طالبی قند نبات،
قند و نبات هست اما روی دست کشاورز میماند. طالبی ایران یکی از 7 محصولی است که به گفته مصطفی دارایی نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان، ورودشان به کشور عراق از سوی وزارت کشاورزی این کشور ممنوع اعلام شده است. آقای دارایی نژاد گفته عراق غیر از طالبی واردات گوجه فرنگی، خیار، بادمجان، خربزه، گرمک و هندوانه را هم ممنوع کرده است.
رسیده موقع چیندن شد.
هفته گذشته رسانه‌های عراقی به نقل از حمیدن نایف، سخنگوی وزارت کشاورزی عراق، دلیل این ممنوعیت را فراوانی این محصولات در بازار عراق از محل تولیدات داخلی ذکر کرده بودند. این اولین بار نیست که ورود محصولات کشاورزی ایران به کشورهای همسایه ممنوع اعلام می شود. سال گذشته روسیه فلفل‌های دلمه ایران را به علت باقی ماندن سموم بر روی آنها پس فرستاده بود. پیش از آن در طی سال‌های گذشته عمان هندوانه‌های صادراتی ایران را پس فرستاده بود و هند هم محصول کیوی ایران را مرجو کرده بود. ماجرای سیب زمینی‌های مرجو شده از ازبکستان هم در گیرودار تکذیب و تایید مقامات فراموش شد. دود همه اینها اما به چشم کشاورز و باغدار رفت تا محصولاتش یا روانه زباله‌ها شود یا خوراک دام و یا اینکه ناگزیر آن را با بهایی بسیار ناچیز به فروش برساند. حالا کاهش قدرت خرید مردم به علت مشکلات اقتصادی و معیشتی هم بر بازار میوه و تربار تأثیر گذاشته. رئیس اتحادیه بارفروشان با اشاره به کاهش 30% خرید میوه علارغم فراوانی آن نسبت به مازاد محصولات کشاورزی در بازار داخلی هشدار می‌دهد. آنطور که آقای دارایی نژاد میگوید هزینه های کشاورزی بین 100% تا 200% رشد داشته و هزینه کرایه حمل و نقل، کارگری، بسته‌بندی و کاغذ کرافت هم بالا رفته است. مجتبی شادلو عضو هیئت مدیره اتحادیه باغداران ایران با اشاره به اشتباهات سیاستگزاران میگوید در 30 سال اخیر سیاست توسعه باغات اجرا شده اما برای فروش و مصرف محصولات باغی تولید شده در بازار داخلی و خارجی برنامه‌ای اتخاذ نشده است. آقای شادلو از جمله به افزایش تولید محصول خرمای امسال اشاره می‌کند و میگوید با عدم بازاریابی خارجی مناسب محصول روی دست باغداران خواهد ماند. به گفته این کارشناس باغداری، وضعیت محصول باغات لیمو ترش کشور در نبود بازار مناسب به چالشی جدی بدل شده و با ورود لیمو ترش فارس و کرمان به بازار در ماه آینده مازاد این محصول بحرانی خواهد شد. در حالی که از یک سو خشکسالی و از سوی دیگر عدم توانایی خرید مردم در بازار داخلی عرصه را بر کشاورزان تنگ کرده، مسدود شدن و یا توسعه نیافتن مجاری صادراتی عملاً محصولات باقی ایران را روانه زباله ها خواهد کرد. بر اساس آمار سال گذشته سازمان جهانی غذا فاو، ایران در صدر کشورهای قرار دارد که بیشترین ضایعات محصولات کشاورزی و باقی را دارند. حدود 16% از محصولات زراعی و حدود 28% از تولیدات باقی ایران در مراحل مختلف تولید تا مصرف از بین می رود. سالانه حدود 16.5 میلیون تن از 100 میلیون تن محصول کشاورزی ایران به صورت ضایعات از چرخه مصرف خارج می شود. این مقدار ضایعات معادل محصول تولید شده در سطح حدود 1 میلیون هکتار، یعنی 12% سطح زیرکشت محصولات آبی کشور است و برای تولید آن تقریباً 13.7 میلیارد متر مکعب آب مصرف شده که معادل 18% آب مصرفی در بخش کشاورزی است. آمارهایی تکان دهنده که در جهتگیری سیاستمداران و مسئولان عزمی برای تغییر و کنترل روند صعودی آن دیده نمی شود.